شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان بسیار مهربان و عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در آغاز گفتگوی امروز بپردازیم به رخدادها و وقایع تیرماه، به ویژه در 100 سال اخیر، و پس از اون به اخبار روز ایران و جهان.
بله، خیلی علاقه دارم که این برنامه رو ببریم جلو با کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران در ماه تیر. قبل از این که من به وقایع مهم ماه تیر اشاره داشته باشم، علاقه داشتم که اولا از شنوندگان عزیز خیلی تشکر بکنم که بعضی مواقع منو از طریق ایمیل، حتی نامه و اخیراً هم دو بار با مکالمه تلفنی مورد واقعا لطف خودشون قرار دادن و به من لطف میکنن و حتی بعضی سوال هایی هم که مطرح میکنن من به اینها گفت دادم که اینها را من در موقع مناسبی به این سوالاتی که بسیار بسیار مهم هستن به این سوالات هم جواب خواهم داد و در واقع هفته آینده هم علاقه دارم به دو سوالی که راجع به کتاب هایی که مثل آدم ها و انسان های معروف و شاخصی در تاریخ ایران خاطرات نوشتن، به این خاطرات من چقدر ارزش قائلم، به این سوال هم من هفته آینده به طور مفصل به اصطلاح جواب خواهم داد، به شرح خواهم داد که خاطراتی که سیاستمداران و روزنامه نگاران و افرادی که در حیطه‌های سیاسی فعال بودن، دولت مردان، این خاطرات از نظر اکادمیک و علمی و تاریخی چه ارزش‌هایی دارن و شخصی که پژوهشگر تاریخه چقدر میتونه به این خاطرات و به این کتاب‌هایی که بر اساس خاطرات نوشته شدن میتونه اعتبار بده و چقدر هم اینا اهمیت دارن و در مقایسه مثلا با اسناد تاریخی و در مقایسه با کتاب‌هایی که بر اساس تحقیق و روش تحقیقی نوشته شده اند و دارای منابع و مآخذ هستند چقدر اینا میتونن اهمیت داشته باشن. حتما راجع به این مسئله هم در هفته های آینده صحبت خواهم کرد. کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران در ماه تیر رو من به صورت بسیار خلاصه بعضی از مطالب وقایع مهم این ماه در تاریخ ایران ذکر میکنم. در سال 1200 99 خورشیدی از اول ماه تیر تا سوم ماه تیر روزهایی بوده که در این روزها نخستین کنگره حزب عدالت در بندر انزلی که اون زمان بخشی از جمهوری گیلان بوده تحت رهبری زنگلی ها، این کنگره رو فعالین حزب که به داخل ایران آمده بودن و در انزلی و در دیگر شهرهای گیلان ساکن شده بودن، این کنگره رو برگزار می کنن و در این کنگره است که حزب عدالت تغییر نام میده و به حزب کمونیست ایران معروف میشه که سالها در ایران فعالیت داشته و در سازماندهی اتحادیه‌های کارگری اون زمان خیلی نقش بزرگی داشته و بعد از سالها در زمان حکومت رضا شاه در واقع سرکوب میشه و عملا از بین میره. در دوم تیر ماه سال 1287 خورشیدی، 1287 خورشیدی میشه نزدیک به 2 سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت. انقلاب مشروطیت در سال 1285 بوده ولی بمباران در تیر ماه سال 1287 بوده. بمبارانی میشه از طرف محمد علی شاه قاجار و مجلس شورای ملی رو به توپ میبندن و خیلی خیلی از نمایندگان مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران معروف اون زمان را دستگیر میکنن. بعد از این کودتا یا به توپ بستن مجلس و توسط قزاقان به رهبری کلنل لیاخوف به دستور محمد علی شاه در باغ شاه اون زمان در تهران اعدام میشن و به این وسیله در واقع مشروطیت از بین میره برای مدتی و برای 9 ماه بعد از اون یه دوره‌ای به وجود میاد در تاریخ ایران که این دوره رو میگن تاریخ کوتاه استبداد صغیر محمد علی شاه قاجار.
بله.
اما در سوم تیر، یعنی دقیقاً 1 روز بعد از اون، در سوم تیر سال 1287، یعنی 1 روز بعد از بمباران و به توپ بستن مجلس و کودتا علیه مجلس شورای ملی و قانون اساسی ایران و در واقع مشروطیت، مردم در تبریز قیام میکنن تحت رهبری صفدرخان و رفیق نزدیکش باقرخان و اینها برای 9 ماه در تبریز علیه محمد علی شاه و کودتای محمد علی شاه و استبداد صغیر مبارزه میکنن و بالاخره پیروز میشن به خاطر اینکه یک موجی در سراسر ایران به وجود میاد. در شهرهای مختلف ایران مردم به پا میخیزن، مخصوصا در شهرهای گیلان و مازندران، در شهرهای ایالت اصفهان و جنوب ایران، و این نیروهای مشروطه طلب میان تهران رو تسخیر میکنن و محمد علی شاه رو از سلطنت عزل میکنن و دوباره مشروطیت رو برمیگردونن. اینم سوم تیر سال 1287 بود.
بله.
در پنجم تیر سال 1318 خورشیدی، یعنی در واقع سال 1939، یک سال و نیم قبل از آغاز در واقع جنگ جهانی دوم،
بله،
در این روز ما میبینیم که جلادان داخل زندان رضاخان، پزشک احمد احمدی، و رکن الدین مختاری وزیر شهربانی تهران در واقع رئیس شهربانی تهران در زمان رضا شاه فرخی یزدی رو، محمد فرخی یزدی رو، یک شاعر انقلابی خیلی خیلی معتبری بوده و قبل از اینکه به زندان بیفته سردبیر روزنامه طوفان بوده، توسط همین افرادی که اسم بردم در زندان ایشان را به قتل میرسانه که خیلی خیلی مهمه. علاقه داشتم در اینجا به برخی از در واقع مراحل مختلف زندگی فرخی یزدی اشاره بکنم.
خواهش میکنم. بسیار خوشحال میشم.
محمد فرخی یزدی از یک خانواده دهقان برخواسته بود، یعنی خانواده اوش دهقان بودن در یزد.
بله.
و خودش هم در خاطرات کوتاهی که نوشته و این خاطرات بعدها در مجموعه اشعار یا دیوان فرخی یزدی در مقدمه‌اش نوشته شده، در اون خاطرات خودش میگه که مباهاتی که من دارم ز دهقان زادگی دارم، یعنی در واقع خیلی افتخار میکنه که از یک خانواده دهقان بی زمین به دنیا اومده.
بله.
و بعدن هم برای مدت کوتاهی کارگری کرده در شهر یزد و بعدن در تهران و همیشه در جریان انقلاب مشروطیت همپای مشروط طلبان واقعی اون دوران بوده. اشاره می کنم به سالی که ایشون متولد شده.
ماله.
تولدش خیلی مهمه، 1268 خورشیدی. دقیقا میشه 10 سال بعد از جنبش ضد تنباکو در ایران ایشون متولد میشه که به تاریخ میلادی آمریکایی میشه 1889 میلادی. ایشون متولد میشه و در واقع در انقلاب مشروطیت ایران نقش بزرگی بازی میکنه و امروز مورخین در انقلاب مشروطیت از چندین شاعر بزرگ ملی و مترقی اسمی ببرن و یکی از این شاعران مترقی و ملی فرخی یزدی بوده. دیگران هم بودن.
بله.
داهوتی از شبت زورتون، عارف،
عشقی
و شاعران زیادی بودن. برای این چهار شاعر بزرگ خیلی در ترانه‌هاشون، در خاطراتشون، در اشعارشون عموماً مسائل ملی و استقلال ایران رو مطرح می‌کردن و نوک تیز حمله خود را به اصطلاح معطوف می‌داشتن به سوی مبارزه علیه استبداد و استبداد داخلی و مبارزه علیه نیروهای خارجی، که این چهار شاعر رو از این جهت در تاریخ ایران مخصوصا تاریخ مشروطیت خیلی خیلی بزرگتر و شاخصتر میکنه نسبت به شاعران بزرگی که اون زمان همدوره این چهار شاعر بودن. ولی به اندازه این چهار شاعر در حیطه‌های سیاسی فعالیتی نداشتن، با اینکه جنبه‌های مترقی هم داشتن و مبارزه هم تا حدی انجام میدادن.
بله.
بالاخره فرخی یزدی مبارزات وسیع رو میکنه. در دوران زندگیش با بزرگان اون زمان رابطه برقرار میکنه. یکی از اون افرادی که فرخ یزدی باهاش دوستی میکنه محسن اسکندری بوده، در واقع کسی که بعدها در دوران آخرین سالهای جنگ جهانی اول اولین حزب سوسیالیست ایران را برگزار کرد، تأسیس کرد و بعدها هم میدانیم که بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که حزب توده ایران تأسیس شد محسن اسکندری برای چند سالی قبل از مرگش در واقع رئیس افتخاری یا رهبر افتخاری دبیر افتخاری این حزب بوده. خود فروخی در سالهای اول اوجگیری دیکتاتوری رضا خان که بعدها میشه پادشاه ایران، ایشون به خاطر سرودن اشعار زیبا و در این حال بسیار بسیار سیاسی و تند و تیز علیه استبداد رضاخانی در روزنامه معروف طوفان بالاخره دستگیر میشه و به زندان میره، به زندان در تهران.
بله.
در زندان ایشون به زودی بین این شاعر و 53 نفر که همزمان با او گرفتار آمده بودند رابطه و دوستی پیدا می شود. در این سالها، یعنی در واقع سالهای 1314 1315 1316 تا 1318
بله.
که در واقع همون سال در پنجم تیر همون سال فروخی کشته میشه، یعنی در واقع اعدام میشه در خود زندان.
بله.
به صورت فجیع در واقع به قتل میرسونن، ولی رسما بعدها دیگه به عنوان اعدام از اون اسم میبرن. در زندان در اون سالها ایشون با 53 نفر و با تقی علانی رابطه برقرار میکنه. در زندان بودن، بعضی وقتها همسلول بودن و با اکثر افرادی که بعدها در تاریخ ایران سرشناس شدن مثل انور خامه یا احسان طبری و در خاطرات هر دو اینا هم به اضافه خاطرات دیگران که از زندان که اومدن بیرون در این 50 و 60 سال گذشته خاطرات خودشونو نوشتن، به این رفاقت و دوستی به فرخی اشاره میکنن و افتخار میکنن. و یکی از اونها میگه که فرخی اشعار خود را برای آنان میخواند و آنها از افکار و عقاید او آشنایی پیدا میکردن و با او سخن میگفتن. یکی از زندانیان سیاسی دوباره از این روزها سیمون یاد میکنند. این در واقع به سال 1316 برمیگرده، دقیقا 70 سال قبل. میگه ما در قصر، منظورش در زندان قصر، فرخی آرام و آسوده نمی نشست.
بله.
طبعش آزاد و خودسر و خشمگین بود. هر آن در اشعاری آبدار و پرشور و عیتان به نحوی دلپذیر خودنمایی می کرد. هر وقت شعری می ساخت برای ما سوختگان و همدردان می خواند.
بله.
و جاسوس های پستفطرت و بیشرافت که از زرگه خود محبوسین بودن مخفیانه گوش داده و یادداشت برمی داشتن. این شعرها را او روی کاغذ پاره با تک مدادی کوچک می نوشت. خدا می داند این تک مداد را با چه خوندلی به دست آورده بود، زیرا داشتن کاغذ و مداد در زندان قابل عفو نبود. فرخی پشت رختخواب خودش توی اتاق مخفی می شد و شعر می گفت و یادداشت می کرد و اینها را برای محبوسین سیاسی می خواند. این شعرها ما را تکان می داد. خودش لذت می برد که با این شکوه و عظمت روح آزادی خواهش در این شعرها تجلی کرده است و وقتی ما دست می زدیم چشمانش از شادی برق می زد و وزن و سرودش را تا حد و پایانی نبود. و این شخصی که این خاطرات رو نوشته و بعدن هم انور خامنه‌ای و احسان طبری هم به این بخش ها اشاره کردن در خاطرات خودشون، پر از اشعاری است که در واقع فرخی در زندان سروده. و با اینکه اینا حتی بخششون در مجموعه آثار او یا در دیوانش وجود ندارن، ولی در خاطرات این افراد، این فعالین سیاسی که اون زمان هم زندان فرخی بودن منعکس شده است.
بله
عرض شود که در هر حال در این خاطرات یکی دیگر از این خاطره نویسان میگوید که به اون مهلت ندادن که بی بنیادی بنای جفا و زور را به چشم ببیند. شعری که در بهار برای جشن عروسی ساخت، ایشون گویا یک شعری ساخته بوده به اسم جشن عروسی.
بله.
در زندان.
بله.
این شعر سنان مؤثر، دلنشین و تند بود که به زودی از چهار دیوار آهنین زندان قصر گذشت و در میان مردم منتشر گردید. مردمی که در دل خون می‌خوردند و به ظاهر خنده و شادی می‌کردند. این اشعار را درست موافق وضع خود می‌یافتند و دهان به دهان نقل می‌کردند. پلیس نخست به دست و پا افتاده بود، در پی گوینده آن اشعار هر سوراخی را بو می‌کشید. آخر جاسوسان خبر دادن که این بار هم طبع سرکش فرخی این شعر بزرگان را منقض ساخته است. این خاطرات باز ادامه داره. در بخش دیگرش میگه که برای پلیس مختاری، همون رکن‌الدین مختاریه که رئیس شهربانی و رئیس زندان‌ها بود،
بله معروف،
این واقعه بزرگترین ننگ بود.
بله.
یعنی اینکه جشن عروسی، شعر جشن عروسی بین مردم پخش شده است، زیرا نشان میداد این دستگاه عریض با اون بودجه سنگین نه تنها قادر نیست مردم را از جنبش و تکاپو بندازد، بلکه نمیتواند حتی اسیران زیر چنگال خیش را هم خاموش سازد. شما تا وضع مردم را در آن دوران سیاه درست در نظر مجسم نکنید، نمیتوانید به اهمیت این واقعه پی ببرید. و بعدا دوباره این خاطر نویس ادامه میگه، میگه که گویا در همون خرداد ماه سال 1318 بود که فرمان قتل فرخی صادر شد. اما شاعر سرکش ما تا چند روزی هنوز زنده بود و دست از گفتن شعرهای انقلابی بر نمی داشت. اون وقت اینجا دوباره یک خاطره نویس که خاطراتش در کتابی به اسم محاکمه محاکمه گران
بله
تحت عنوان کوچه که عاملان کشتار مدرس ارامی فرخی یزدی. در اون کتاب توسط دو نویسنده دو محقق به اسم محمد گلبن و یوسف شریفی این خاطرات تدوین شدن تنظیم شدن و تمرکز این خاطرات رو گذاشتن روی یعنی از این خاطرات تمام مطالبی رو که این خاطر نویسان در مورد مدرس فرخی و ارانی در اون زمان در زندان نوشتن اینها در این کتاب محاکمه‌گران جمع کردن.
بله.
در یه بخشی از این کتاب دوباره یکی از این خاطره نویسان اینگونه روزهای آخر زندگی فرخی رو در زندان شرح میده.
بله.
یک روز غروب صدای دورجه و گوشخراش آجدان زیر هشت سکوت کوریدور را شکست.
بله.
و فرخی را احضار کرد. فرخی تصور کرد که میخواهند مرخصش کنند.
بله.
زیرا دیگر ایام محبس او به سر آمده بود. او را بردن و بعدم اساسی مختصرش را بردن، ولی نه به بیرون بلکه به انبار محبس تحویل دادن. این علامت بدی بود و ما گفتیم مبادا بلایی به سر آن بیچاره بیاورن. اون وقت از حبسی های دیگر شنیدیم که او را یک سره به بازداشتگاه تهران آوردند که بعد از اون بسلا برنامه میچینن که ایشونو اعدام بکنن. در زندان موقت فرخی را به حبس مجرد فرستادند و لباس و روپوش و او را از او گرفتن. غذای کافی به او نمی دادن. می خواستن کاری کنن که بیمار شود و او را به بهتری ببرن و کارش را بسازن، اما فرخی به سختی مقاومت می کرد. هیچ عاملی، این خاطره نویس می گوید، هیچ عاملی نمی توانست روحیه او را ضعیف سازد. فرخی می گفت من افتخار می کنم که در اینجا بمیرم. اگر مرا بکشن نامم جاودان خواهد شد. آجدان یزدی که معروف به جلاد زندان بود در باره این دوره زندانی فرخی در بازجویی خودش بعدها این شخص اصلاح به دادگاه کشیده شد.
بله، بعد از سقوط رضا شاه.
بله، بعد از اینکه رضا شاه از ایران فرار کرد و نسبتا آزادی های دموکراتیک به وجود اومد، در ایران دادگاهی درست کردن که این دادگاه بعدها معروف شد به محاکمه گران که این عنوان این کتاب هم بعد از اون جریان دادگاه به اصطلاح تعیین شده به عنوان محاکمه گران.
بله.
همین آجدانه، همین عامل اصلی در بازجویی خودش چنین راجع به فرخی میگوید: فرخی را در زندان قصر به طور مجرد نگاه میداشتند. در بروی او بسته و غذایش خیلی بد بود. نمیدانم غذاها را میخورد یا دور میریخت. لباسش یک پیراهن توری و یک زیر شلواری پاره پاره بود. مدت 3-4 ماه در آن اتاق و به همان وضع در بروی او بسته بود. هر وقت نهار یا شام خبر می کردیم در اتاقش رو باز می کرد و غذای او را می دادیم. صبحها چای نمی خورد، قدری نان با آب جوش می خورد. پایور که نگهبان زندان بود دستور و تذکر می داد که این زندانی غذای خارج و ملاقات ندارد.
بله.
یعنی ویکاپ به طور کامل جلوگیری کرده بودند.
بله.
نباید با کسی حرف بزنند. بنیهش کم کم تحلیل می‌رفت. زندانیان که برای هواخوری آمد و رفت می‌کردند، پنهان از ما میوه و غذا به او می‌رساندند. اگر این کمک ها نبود زود می‌مرد. این خاطرات اون نگهبانی که به اسم آژدان یزدی معروف بود و تصادفاً هم شهری فرخی هم بود از یزد بود و این در واقع در اون بازجویی بعدها این خودش این مطالب رو مطرح میکنه و خیلی جالبه که با این همه باز هم اون زندانیان به خاطر عشق و علایقی که به فرخی پیدا کرده بودن، البته بخششون فرخی رو قبلا هم میشناختن ولی بخششون در داخل زندان آشنا شده بودن با فرخی، فرخی هرگز دست از تکاپو بر نمی داشت. سعی میکرد به هر وسیله ممکن شود با زندانیان دیگر مربوط گردد و نعرهای اعتراض خود را از اون بیغوره تاریک به گوش آنان برساند. دوباره یکی از زندانیان سیاسی در بازجویی درباره این ارتباط چنین گفته است: شبی در حیات مجرد با یکی از زندانیان تخت خوابهای خود را گذاشته بودیم که بخوابیم. از یکی از اتاقهای مجرد کریدور چهار کسی مرا به نام صدا کرد. رفیقم گفت برو ببین کیست. من مراقب پاسبان هستم. آمدم جلو پرسیدم کی هستی و چه میگویی؟ گفت من فرخی هستم. دیدم لباسش فقط یک پیراهن است. ریش بلندی دارد. پرسیدم شما که در قصر بودید چطور شد که اینجا آمدید؟ جواب داد حالا 3-4 ماه است که اینجا هستم. گفتم چه میخوایی؟ گفت قدری میوه به من بده. من رفتم از اتاقم سیب و گلابی آوردم و به او دادم. زندانیان دیگر هم که تصادفاً در آن زمان از نزدیک زندان فرخی گذشته بودند، همه صدای فریاد او و اشعاری را که به صدای بلند میخواند شنیدند. و یکی از روزنامه نگاران خیلی جالبه اینجا میگه که دقیقاً از اون نقل قول میکنم، میگه که مشهور است بین ما که یک بار دکتر ارانی فرخی را از مرگ رهانید، یعنی از سوراخ مستراح مجرد به او اطلاع داد که غذایش مسموم است. اگر از جای دیگر غذا به فرخی نمی رسید، اولیای زندان از غذا نخوردن او چندان هم ناراضی نبودند، زیرا از گرسنگی می مرد و برای آنها این بهتر بود. بالاخره با زجر و عذابی که به فرخی میدن، فرخی رو بالاخره در 5 تیر ماه سال 1318 به قتل میرسانند. و خیلی جالبه که دقیقاً 3 ماه بعد از اون هم همین جریانات رو بر سر تقی ارانی میارن و تقی ارانی رو هم در همون سال چند ماه قبل از آغاز جنگ جهانی دوم میکشن.
بله.
و خیلی جالبی که تمام جزئیات قتل فرخی یزدی همراه با قتل ارانی در این کتاب به طور مفصل با جزئیاتش شرح داده شده است. اسم کتاب محاکمه‌گرانه یا عاملان کشتار مدرس ارانی فرخی یزدی است و تدوین کننده کتاب 2 نفرند: محمد گلبن، یوسف شریفی. و این کتاب تا حالا 3 بار تجدید چاپ شده و آخرین نسخه رو که من از کتابخانه کنگره به اصطلاح بخشی از صفحاتش رو موفق شدم در واقع زیراکس بکنن، در سال 1357 در ایران چاپ شده است.
بله بله. جاپاس بناب، این شاعر بزرگوار ملی و آزاده ما که بنابر خواست و فرمان رضاخان و به دستور سرپاس مختاری و شهربانی اون زمان به قطر رسید، چندین نقل قول در مورد به قطر رسوندن فجیع این نامدار در پی اون سانسورهای رژیم دیکتاتوری موجوده. یکی شب او رو به بیمارستان زندان منتقل میکنند و به طور اسرارآمیزی به قتلش میرسونند و اعلام میکنند که به مرض مالاریا درگذشته. دیگری هم در محاکمه عمال شهربانی که شما هم بهش اشاره فرمودید، پزشک احمدی شکنجگر که مانندشون هم خیلی امروز در حکومت اسلامی دیده میشه و عدد کافی وجود داره، توسط آمپول هوا به زندگی پربارش و پر از دردش خاتمه دادند و به طرز فجیعی به قتلش رسوندن. بعدم این شاعر غرق به خون توسط این رژیم جبار رضاخانی دو سرودش رو در اوایل انقلاب به صورت دو سرود توسط گروه های اجرا شد و متاسفانه در هر دوی این دو سروده یک بیت و یا دو بیتش رو به علت شیدایی روحی و روانی یا واقعا خودسانسوری اینا خونده نشد. اگر خونده میشد شاید واقعا یه مقداری از این شیفتگی و شیدائی ساده لوحانه و کودکانه عده‌ای کم میشد و یه شاید هم هشداری و هوشیاری بود برای جمعی و این امکان که برخی چشماشون باز میشد و انقلاب مسیر اصلی خودش رو طی میکرد. حالا من با اجازتون این دو سروده بدون سانسور رو به یاد این شاعر آزاده ملی غرق به خون میخونم که برای این قسمت گفتگو و به یاد این عزیز در این بخش یک حسن ختامی باشه، که حتی اون سرودها رو شنوندگان و هم شما بارها شنیدید که یکیش هست که آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست آرم دامن وصالش را، می دوم به پای سر در قفای آزادی. با عوامل تکفیر صنف ارتجایی باز حمله می کند دایم بر بنای آزادی. در محیط طوفانزای ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی. شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار، چون بقای خود بیند در فنای آزادی. دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین، می توان تو را گفتن پیشوای آزادی. فرخی ز جان و دل می کند در این محفل، دل نثار استقلال جان فدای آزادی.
آزادی
بله. و اون سروده دومشون هم که باز هم سانسور شد و اون هم اصلش و سانسور نشدش به این صورته که می خونم: قسم به عزت و قدر و مقام آزادی، که روح بخش جهان است نام آزادی. به پیش اهل جهان محترم بود آن کس، که داشت از دل و جان احترام آزادی. چگونه پای گذاری به صرف دعوت شیخ، به مسلکی که ندارد مرام آزادی. هزار بار بود به ز صبح استبداد، برای دسته پابسته شام آزادی. به روزگار قیامت به پا شود آن روز، کنند رنج بران چون قیام آزادی. اگر خدای به من فرصتی دهد یک روز، کشم ز مرتجعین انتقام آزادی. ز بند بندگی خواجه کی شوی آزاد، چو فرخی نشوی گر غلام آزادی. و در این دو سروده و در این دو غزل اون یک یا دو بیتی رو که بسیار کارساز بوده از این سروده ها حذف شد و ای کاش که خود سانسوری و سانسورها نبود. روانش شاد و یادش گرامی باد.